些东西。
我操，买
这
来
着，
我昨天怎么
着？
我本来希望写谁讲的？
好吃不？嗯，
咱俩十多分钟，
本来是好吃的。本来跑到沙拉瓦什么来？قرار که جلسه نقد به نمایش رکوردی داشته باشیم با حضور آقای دقیقی آقای رفعتی بلندتر چشم و در حضور خود آقای عرب نژادیم و برای شروع به نظرم خود آقای عرب نژاد راجب کاری راجب پروسه تولید داد اگه میخوای چیزی بگی نه باید این نیست اگه دوست داری که مثلا از که شروع کردین چرا تمرین کردین چند وقت چیکار کردین چی شد چی جوری مثلا کستینگ کردین اگه دوست داری اگه نه که بریم وارد صحبت
شروع
بشیم.
کار از 25 بهمن سال قبل بود و متوجه کردیم
دو تا لول
بالاتر
از 20 بهمن سال قبل بود بعد ما تلاش کردیم که برای جشنواره دانشگاهی کار بفرستیم اونجا کار پذیرفته نشد بعد ادامهش دادیم توی خرداد همین سال 5 شب اجرا رفتیم بعد رفتیم جشنواره استان بعد رفتیم جشنواره الف شروع کستینگ کارمون هم تیممون خیلی تیم جمع‌جوری مهدی ملکی و محمد که بازیگرا بودن دانیال دستیاری و قبول کرد بعدا اومد کمکمون به عنوان منشی صحنه بود مزمون طراحی صحنه خانم عرب نژاد به عنوان دراماتورژ به ما کمک کردن مهدی صادقی هم مشاور کارگردان
و توی کرمان اولین اجرای چیز قبلا هم اجرا داشتی اولین اجرای
کرمان میگم 5 شب اجرای عمومی رفتی
نه نه در تاریخ کار خودت رو عرض می‌کنم تو کرمان قبلا هم اجرای بلیط فروشی داشتی که
خودم اولین اجرای من تو
کرمان خب باهاش شما شروع می‌کنیم
نه 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 باز یادم من دیشب دیدم من بودم بودم نفسم شما جرمش کتاب
چه
جایی سختش میدم شما
آیده
این
شما
پنج
رو
برزن
من
که
شروع
نکنم نه با من بودن من میگم به گروه اجرایی دست مرید خرسه نواشید یه کاری رو بردن رو صحنه که میشه روش نقد داشت واقعا حداقل تو این کارهایی که این دور زمونه میبینیم به خصوص ایام در کرمان روی این کار به خصوص میشه خیلی نقد داشت از زوایای مختلف من خیلی خوشحالم که آقای عرب نژاد افتخار اینو به من دادن بیام اینجا بشینم در مورد کار صحبت کنیم ممنون از لطفتون من منتقد نیستم ولی ممنون از این فرصتی که به من دادین بیام اینجا در مورد کار خوبتون صحبت کنم به گروهتون خسته نباشید میگم و یادم نرفته آقای ترابی آقای ملکی و دیگر دوستان که من آشنایی باشون ندارم افتخار آشنایی رو اینجا پیدا کردم خسته نباشن همگی من دوست دارم کار رو از جایی ببینم که یعنی دریچه‌ای به نقد باز کنم که شاید متفاوت‌تر باشه کار رو میشه از خیلی از منظرها نگاه کرد میشه از دید نشانه شناسی و نظام‌های نشانه‌ای بررسی کرد میشه نقد جامعه شناختی داشت میشه روانشناسانه بحث کرد از منظرهای مختلفی ولی چیزی که من مواجه می شدم با کار و اتفاقی فعل و انفعالاتی که در ذهنم اتفاق می افتاد یک سویه فلسفی می داد یعنی بیشتر نقدم یک نقد فلسفیه واسه پیدا کردن مثلا به قول معروف رمزگشایی کدهایی که در کار هست از این طریق بیشتر درک کردم کار آقای عرب نژادو کار برای تحلیلش من یک گذری دارم به ما قبل یه فرصتی میخوام از یک جایی شروع کنم خارج از کار بعد برسیم به نقد کار که حالا میتونی نقد فلسفی باشه من میخوام از درام پردازی جنگ شروع کنم اصلا جنگ به عنوان یک پدیده شوم بشری که در خیلی از آثار نمایشی ما مطرحه خب چجوری درام پردازی شده چه پرداختی درام پردازای ما داشتن به مقوله جنگ و و چه اهدافی رو دنبال می‌کردن و بعد از جنگ چه رویکردهایی پیدا شد و در حال حاضر چه ضرورتی داره و چه رویکردهایی میشه به جنگ داشت که تأثیر خودش رو بیشتر بذاره. اگه برگردیم به دوران گذشته، خیلی عذر میخوام من پر حرفی میکنم، بابک یکم اصرار داره. اگه برگردیم به اولین درام سیاسی جهان، نمایشی که نمایشنامه کرشیل نوشت، ایرانیان، جنگ 700 ساله بین یونان و لشکر یونان و ایران که با مثلا انهدام ایرانیان منجر شد و هدف اصلی مثلا اشیل چی میتونست باشه از پرداخت به چنین جنگی؟ آیا مثلا فتوحات، گشایش ها، به قول معروف قدرت طلبی ها مد نظرش بود یا نه نقد جامعه یا قدرت زمانه خودش بود؟ خب من فکر میکنم این نظریه دوم درسته، چون نگاهی که به جنگ داشت بیشتر نقد بهره کشی از انسان رو داشت، نقد کشور گشایی ها رو داشت، نقد سلطه و قدرت رو داشت. خب یعنی چنین نگاهی داشتن. در تاریخ که پیش رفتیم، جنگ هایی که اتفاق افتاد، مثلا بریم برسیم به جنگ های مذهبی اروپا و اختلافاتی که در دربار انگلستان و سلطنت انگلستان اتفاق افتاد و شکسپیر نمایشنامه مکبث یا لیرشاه رو نوشت، باز نقد قدرت، بهره‌کشی، جاه طلبی زمانه خودش بود. جلوتر که بریم میرسیم مثلا به عنوان مثال به جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول هم رویکردها و انگاره‌هایی در ذهن درام پردازان داشت. یعنی بعد از جنگ برشت رو دیدیم که اومد و امثال برشت که نگاهی نو به پرداخت به جنگ و تأثیرات شومش بر بشر داشتن، هر کسی به نحوی. رویکردها، نگاه‌ها فرق داشت، ولی فکر اصلی یه چیز بود، نقد جنگ، نقد اجتماعی جنگ، پرداختن به یک سری بازنمایی واقعیت جنگ در صحنه. خب ولی بعد از جنگ جهانی دوم رویکرد عوض شد، یعنی رویکرد بیشتر اتفاقی یا واقعیتی که بعد روی صحنه اتفاق می افتاد اتفاق نمی افتاد، به جاش در ذهن تماشاگر اتفاق می افتاد. یعنی برشت سعی می کرد که مخاطبش فکر کنه به جای اینکه با کار ارتباط عاطفی بگیره. خب یعنی چیزی متفاوت با ما قبل جنگ، یعنی یک بحران و یک اتفاق، یک فعل و انفعال در ذهن تماشاگر، یعنی کنشی که در واقع در صحنه اتفاق نمیفته. شاید در صحنه ما با دیالکتیک، حالا بحث میکنم دیالکتیک چیه، خیلی فلسفی میشه هر چی میخوام بحث کنم، با اینو دیالکتیک مواجه هستیم که تأثیراتشو در ذهن مخاطب میگیم. هم در کار برش هم در هم اسرانش ما چنین رویکردی رو داریم که یک بحران پنهانی در کار هست که روی صحنه ما نمیبینیم، اما در ذهن تماشاگر وقت دنبالش بگردیم، هر کسی به زعم خودش. خب یکم بحثو بازتر میکنم. چیزی که در کار آقای عرب‌نژاد هم اتفاق میفته، من احساس میکنم یه نوع دیالکتیک برقراره. حالا پای رفتش بدیم به دیالکتیک هیری، اگه بخوایم بحثش بدیم، شما یک گفتمانی در صحنه دارید، یه سری گفتگوها در قالب یک به قول معروف دیالوگ هایی که بی ارتباط با هم پاس داده میشن. خب مثلا شخص یک جمله رو میگه، شخص دو از یک منظر دیگه، از یک زاویه دیگه، شاید مثل همون تز و آنتی تز میمونه. خب حرفی رو به زبون میاره که این تأثیرات اینا در تکرار در ذهن مخاطب به یک جامعیتی میرسه. هیچ وقت ما نمیبینیم مثلا دوتا کارکتر شما در صحنه تقابل مستقیم داشته باشن، یک عدم ارتباط در حین ارتباطی که شما برقرار کردی به این رو برقرار، این عدم ارتباطه در ذهن ما به یک جمع‌بندی میرسه. مثلا فرد یک سخنی میگوید، فرد دو پاسخ میگوید در یک مثلا جایگاه دیگه که میتونه رفت نداشته باشه، فرد یک از هستی میگه، فرد دو مثلا از نیستی میگه، از عشق، از نفرت، از جدایی، از رسیدن، از به قول معروف جنگ، از زندگی. مدام در کال شما از این مفاهیم صحبت میشه، ولی اتفاقی که مثلا کشمکش و ستیزی که باید در صحنه اتفاق میفته اون نیست. یعنی یه دیالکتیک فقط تو ذهن ما باید دنبال اون بگردید. من اینو در کار شما خیلی مشهود دیدم، در ذهنم به نتیجه میرسیدم چون مدام تکرار میشد این تناقضا، این تناقض دیالکتیکی، و در ذهنم فکر میکردم که چقدر این مفاهیم میتونه مثل یک تز آنتی تز و در ذهن من به یک نتیجه یا سنتز برسه. چیزی که در فلسفه هگلی ازش بحث میکنید در نمایش هم هست. پس یک اتفاق پنهانی هست که به نظر من روی صحنه اتفاق نمیفته. خب ما میبینیم خیلی از نشانه ها، نظام های نشانه ای، صحنه، بازیگرا، همه دارن به نوعی پدیدار میشن، خب که یک اتفاقی در ذهن ما بیفته. یعنی یک نقدی بزنیم به نقد پدیدارشناسی از دیالکتیک. نقد پدیدارشناسی چی میگه؟ میگه خیلی از چیزها در صحنه کارگردان یا بازیگر، تفکر کارگردان از طریق بازیگر اونا رو نمودار میکنه، باعث میشه اونا پدیدار بشن. پدیدار شدن چیزها هر کدوم میتونه در ذهن ما یک معنا و مفهومی داشته باشه. استفاده از نشانهای خاصی که شما در کار داشتید، این یک نوع پدیداره. رنگ ها یه نوع از مثلا ظواهر و پدیده هاست دیگه، دکوری که داشتی و خیلی چیزهای دیگه، اینا در ذهن ما واکنش میده. یعنی شما از بر کنار هم قرار دادن و چیدن این پدیده ها میخوای چی بگی؟ خب مسلما ما در صحنه شاید ارتباط خاصی بین اینا پیدا نکنیم. خب نمود پیدا میکنه، عروسک از شکم یک بازیگر در آورده میشه که شاید در مواجهه با اون موقعیت خیلی سخت تحلیلش. من نفهمیدم چرا مثلا معنی عروسک چیه، چی میخواد بگه، ولی از این دست از پدیده ها زیاد، یا ساشمه هایی که از بدن کسی خالی میشه، انواع اقسام پدیده ها که مواجه بودیم باهاش، یا در لباس ها، در دکور و خیلی چیزهای دیگه. اینا به نظر من در جایی فرای صحنه واکنش نشون میده. یعنی صحنه ما شده صحنه ای که یک سری عناصر دست در دست هم میدن که ما خودمون به یک جنبندی برسیم. پس هم دیالکتیک اینو میگه، هم نقد پدیدارشناسی، و هم اگه بخوای از نقد نو نگاه کنی، از فلسفه نو نگاه کنیم، همین پدیده هایی که شما در اثرت نشون دادی به مخاطب، در نقد نو ما بهش میگیم ابژه ها. خب سوژه ها و ابژه ها، سوژه ها ذهن های بیننده و مشاهدگر هستند، و ابژه ها چیزهایی که ما مشاهده میکنیم، تمام چیزهایی که مشاهده میکنیم. و آگاهی چیه؟ آگاهی شناخت از چندین ابژه که در یک موقعیت قرار میکنه. آگاهی میتونه این باشه. پس نقد نو هم میتونه تحلیلی بر کار شما باشه. پس سویه نقد من یک سویه کاملا فلسفی میتونه باشه. یعنی برای درک بهتر کار آقای عربجاد به نظر ما باید فلسفه بلد بود. خیلی سخته. یعنی من داشتم به این فکر میکردم چجوری این کار رو میشه نقد کرد که از کلمات مثلا در برکن استفاده نکرد، یعنی که خیلی قابل فهم باشه. حالا خدا شکر بابک اومد به من کمک کنه، یه بار نقد رو به دوش بکشه ببره یه سمت دیگه، من این کم استراحت کنم. خب ولی چیزی که نقد این کار نقد سختیه، بسیار نقد سختیه، به خاطری که این دریچه ها رو باز میکنه. حالا از من بیشتر از این منظر درگیر کار شما شدم، شاید از دریچه های مختلف دیگه هم بشه کار شما رو نقد کرد که حتما قابل بحث هست. آی دقیق شما بفرمایید و دوباره اگه سوالی بود من بخواهش
می‌کنم. ادامه می‌دید بحثش از رو بگید. خب خوب موضوع
نه صدا خوب من یعنی ما وقتی که یه مقوله‌ای هست که خیلی فیزیکاله و خیلی عینیه که اصطلاحاً بهش میگیم اجرا، وقتی مواجهه باهاش میشیم در هر جایگاه یا چیزی که باشیم یه فهم یا درکی خواهیم طبیعتا. این فهم و درکی که داریم برمیگرده دوباره به شرایط زیستی که ما تو جامعه داریم و زندگی می کنیم، تاریخی که داریم، نوع زندگی، نوع آداب معاشرت، نوع خوراکی که داریم و نوع علاقه‌ای که داریم، اون رو شکل میده که چگونه ما یک چیزی رو از پرفورمنس، چیزی رو از اجرا میفهمیم. این که من این رو میگم، میخوام به این مقول وارد بشم که چه چیزی رو ما میگیم اجرا شده، چه چیزی میگیم اجرا نشده. خیلی ساده، اصلا قصد پیچیده کردم، نه به نوعی تئاتر، هر نوع تئاتری که حالا تو این شهر اجرا میشه ما به چی میگیم که اجرا شد، چی میگیم اجرا نشد. اجرا خود واژه‌اش یک واژه‌ای تو کار ما اجرا داریم یا اجرا میکنیم، اما چی میشه بگیم که چه فاکتورها یا چه آپشن های هست شما میگیم تئاتر شد، اجرا شد یا اجرا نشد. یا گاهن میشه بگیم که چه لحظاتی اجرا شد، چه لحظاتی اجرا نشد. پرسش ها ساده اند، اما پاسخ هاشو باید بگرده توی خود اجرا پیدا. اینجا یه مشکل گاهی اوقات پیش میاد، این مشکل تو کرمان هم نیست، گاهن توی خیلی جا تو تهران و شهرهای دیگه هم میتونه باشه. گاهی اوقات یک طرف خود گروهی که اجرا میکنه روی کاری رو در یک پروسه زمانی تولید میکنه، تصوری که داره، یک فهم ابتدایی داره بود چیزی که اجرا میکنه. حالا اینی میاد یه نوع ارزش گذاری هم بعدا میکنه، میتونه رضایت جمعی عواملش باشه، میتونه رضایت جمعی نباشه، رضایت نسبی باشه. گاهی اوقات هم یه اتفاق میفته که خب یه رضایت جمعی حاصل میشه، یه توافق که ما آقای کار اجرا هایی. خب وقتی که به اجرا میرسه یعنی یک رضایت جمعی هست و کارگران حداقل رضایت رو داره که کار رو حد رسید که اجرا کنه، چون هنوز برخوردی با او جامعه نکرده میتونه هر گونه قضاوتی گروه اجرایی باید داشته باید اثرش داشته باشه. مهم چون هنوز برخوردی نکرده که بتونه در بوته قرار بگیره که بفهم چی کار کرد چی کار نکرد. میتونه فکر کنه که من یه توپ دو زرده ای کردم، دلیلش هم اینه که میتونه چون ذات تئاتر یک هنر ماندگاری نیست، برعکس سینما، برعکس موسیقی، برعکس نقاشی، و درک ما محدودیت تاریخی داره، فکر کنه که اون اثری تو لحظه خاص بیندازه. میتونه دقیقا برعکسش باشه، میتونه دقیقا درست فکر کرد، دقیقا به اون نتیجه رسیده کاری تولید کرده که خاص همون گروه و تولید اونه و متمایز. سمت دیگه وقتی اتفاق میفته، یعنی بلوغ شد، جایی شروع میشه، میخوام اینها رو بگم که گروهی هم که با کار برخورد میکنن چون از مناظر گوناگون با کار رفتار میکنن، گاهن این احتمال داره که آدرس های اشتباه در تعیین تکذیب یا تحلیل یا با کارش هر اتفاقی احتمال داره. مثلا اینا چیزی تئاتر کرمان و حالا ایران رو احتمال هم مشکلش همینه. الان در این نقطه ما دچار مشکل هم این نقطه ای که هر دو گروه وقتی مقابل هم قرار میگیرن به صورت نسبی دچار یک سوء تفاهم هم، چون اون گروه که نسبت به خودش تولید کرده، چون اونایی که کار میبینه، که این دو طرف از سمت مقابل که مخاطبه ای که منتقده یا هر کسی دیگه میتونه از نفی کامل تا تمجید کامل ادامه پیدا کنه و یک چند دستگی ایجاد میکنه که نه گروه به یه درک کامل میرسه، نه مخاطب متوجه دقیقا چی اتفاقی افتاده. البته نمیخوام بگم مربوط فضای تئاتر، این میتونه خیلی تصریح پیدا کنه کل کشورم همین باشه، احتمالاً باید همین باشه با هم دیگه. خب اینو گفتم برای اینکه بگم که خیلی خوب، حالا ما میگیم پرسش هامون از کار ابی داشته باشه و اجراش بده یا نه، کجاها شد کجاها نشد، آیا عناصر ساختاراش آنچی که ما بهش میگیم اجرا بود یا نه، بدنها اجرا شدن، کنشها اجرا شدن، روابط ساخته شد یا نه نشد، یه پرسشش که میشه رو بعد میانی راه برمیگردم به یک صحبت مازیار، گفت تصویرها همین جا رو من میخوام نگرش دارم که حرف درست میام زده. آیا تصویرهای این اجرا که یک ساختار یک نظمی میرسن، آیا رسیدن نرسیدن، آیا این نسبت های بین ساچمه و فلان برقرار می شود یا نمی شود. من در یک نقطه با مسئله که دارم، مسئلم که ندارم، معتقدم اینکه این در این نقطه اجرا دوچار چند دستگیه. آره، یعنی اینا هیچ نسبتی رو با هم برقرار نمی کنن و یک آشفتگی دارن. خب اما در دل آشفتگی که این گروه ایجاد کرده یک نقطه ارزشمند است، چون من به اون نقطهش رو نسبت میدم، اون که تمام تلاشش رو میکنه که چیزی فراتر از آن چرا که در تصورش ایجاد کنه ایجاد، این یه چیز خیلی ارزشمند. من هم میتونم با هر موافق باشم و اصلا سوی مثبتی بهش نمیدم که اگر عروس بچه در آمد، اگر فلان در آمد، اینها می تواند یک نکته باشه که نه قابل چی باشه، یعنی اینا رو نکته نمی تواند که در یک ساخت کلی قابل قبول باشه. اما این اجرا تمام تلاشش رو داره میکنه که نظمی بده برای آشفتگی. اینو میشه قضاوت کرد، بگیری قضاوت درست، یعنی کار درست نیست، نباید باید اجرا ساده باشه. آره میتونه اجرا بتونی از این بود میشه نقد کردی، اما من از این بودش هم نگاه میکنم میگم خیلی خوب باشه اگر این گسلها با هم دیگه جمع جور نمیشن، اما پس سه نفر یعنی یک گروه تلاش کرده که اینا رو در یک ساخت بیو مدرقی برسونه که یه درک کلی مخاطب پیدا کنه، این اون تقلای فرمیه که گاهی اوقات نه تو این اجرا، اگر در سطوح حرفه‌ای تر که میتونه اینو اجراها استارتش باشه یه کار صاحب ارزش باشه.
خب شما نمیخواید در این مورد
حرفی که آی دقیق زدن، آره خیلی چیزها شاید ساخت پیدا نمی کنه یا رمز گشایی نمیشه یا یه ترکیب مشخصی پیدا نمی کنه، منم نقدم رو همین، یعنی چجوری میشه که مثلا ارتباطی، عدم ارتباطی در صحنه برقراره و من بتونم اینا رو به هم ارتباط بدم، از یک بی‌نظمی برسم به یک نظم، از یک عدم ارتباط برسم به ارتباط، از یک بی‌منطقی برسم به یک منطقی، مقدار پیچیده میشه قضیه. خیلی دوست داشتم همه چی روی صحنه واسه من حل میشد، ولی خب یه مقدار کار پیچیده شد. صحنه‌ای که آقای عرب نژاد انتخاب کرده واسه کارش، خب اصلا منظر پدیدارشناسی که بخوام بس کنم، صحنه پدیدارشناسی یه فضای خالی و یک دکوری که بنان یک کاراکتر در نظر گرفته شده، منظور دکور شما یک کاراکتر، بنان یک کاراکتر بازی میده به بازیگرت، صحنه شما تابع جسمانیت و فضای پیرامون میشه، چیزی که پدیدارشناسی بحث میگه جسمانیت بدن و فضایی که پیرامونش ما لحاظ میکنیم که ماهیت بدن، ماهیت جسمانیت تغییر پیدا کنه. ما در کار شما مدام میبینیم مثلا کالبد مردانه میبینیم، خب بازیگر مرد انتخاب کردی واسه نقش زن خانه‌دار، ولی خب ماهیتش واسه ما عوض شد، یعنی ما پذیرفتیم که زن و ظرافت زنانه داریم، خب یا تفکرات زنانه داره. اینا رو شما با فضایی که القا کردی در صحنه ماهیت اون کالبد عوض کردی. هیچگاه نمیگیم که مثلا نه مرد بود، خب به عنوان یک ماهیت زنانه اونو باورش میکنی. خب این خاصیتی که زنه شما داشت، یا خیلی از جاهای دیگه خود دکور شما تغییر ماهیت میداد، درهایی که تخت خواب میشد، بعد حالا دریچه میشد، محل عبور و خروج میشد، یا خیلی چیزای دیگه، یا میز غذا رو تشکیل میداد، خود دکور شما تغییر ماهیت میداد. اینا چیزایی که پدیدارشناسی بحث میکنه، یعنی که یک عنصری پدیدار شده ولی در ذهن ما ماهیتش عوض میشه. شما اینو بسیار هنرمندانه، نمیدونم چقدر آگاهان است یا چقدر اصلا به شاید فکر نکرده باشی، یعنی اتفاق افتاد، یعنی مدام تغییر ماهیت میده. چیزی که در اجرای شما خیلی مهمه اصالت وجوده، یعنی که وجود خیلی مهمتر از ماهیت. ماهیت ما خودمون تشخیص میده. شما همه عناصر نشون دادی آوردی که اینا وجود داره. درسته من ارتباط منطقی روی صحنه باشون نمیتونم برقرار کنم، ولی یک معنایی در ذهن من ایجاد میکنم. خب یعنی که ماهیت پیدا میکنم. من میتونم کالبد زنانه رو، مردانه رو مثلا به عنوان یک زن بپذیرم، میتونم چهار تا مثلا آهن پاره رو به عنوان تخت خواب بپذیرم، یا یک میز غذا. این ارتباط و این رابطه فضایی رو شما برقرار میکنید. درسته تخت خوابه، شما دو طرف بازیگرا رو دو طرف تخت خواب گذاشتی با بشقاب، این فضایی که ایجاد میکنی من میپذیرم که اینجا میتونه یک میز غذاخوری باشه. پس ماهیتش با فضایی که ایجاد میکنی عوض میشه. در مورد جسمانیت کاراکترها هم اتفاق میفته. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن غیر از حتی همون جایی هم که به هم چسبیدن، به قول معروف سریع از هم میکنن. یعنی اون ارتباطیش وقت برقرار نمیشه که ما ببینیم اصلا اینا چشونه. خب حتما یه دیالوگ مشترکی بین برقرار بشه. نیست، اجرای شما از این دست اجراها نیست، دیالکتیکیه. یعنی یک اتفاقی بعد بیفته جای دیگه ای صحنه. وقتی میبینی روی صحنه این اتفاقات رمزگشایی نمیشه، حتما باید بگردیم ببینید در ذهن خودم چه اتفاقی میفته. از این بود خیلی پیچیده میشه کار شما، و ماهیت کار شما در ذهن مخاطبه. بحث اولی که من داشتم بود پدیدارشناسی اجرا، و فقط به خاطر همین بود که چیزایی که انتظار داشتم در صحنه واسه من رمزگشایی بشه و من درک کنم، نه، این اتفاقا در ذهنم میفته، یعنی در درون خودم میفته، و هر کدوم از این سوژه ها و بیننده ها میتونن ادراک خودشون از کار داشته باشن. این اتفاق میدونم افتاده، یعنی که خیلی وقتا روی صحنه اگه می‌خواستم منطقی فکر کنم گنگ می‌شد کار، واسه اذیت می‌شدم. من کارو یه بار دیگه اومدم دیدم، به خاطر که دوباره متوجه شدم ببینم نقدم درسته، دیدم آره، باز متوجه اینا نمیشم خیلی چیزا.
من سوال می‌تونم
بپرسم؟ صحنه نمی‌شه
احمقانه.
حالا گفتم صداشی
نه، من منظورم اینه که ببین راجع به فضا صحبت کردیم، میخوام بپرسم که منظورت از فضا. من اصلا تو نقد نمیخوام ورود کنم چون من مجری ام اینجا، اصلا فقط منبابه که خود ترجمه بشی برای دوستان. منظورت از فضا همون اتمسفره؟
فضا، ببینید منظور از فضا مکان نیست.
ببین آره. شما میگی رمزگان ها، میگی خیلی چیزها رو من نمیفهمم، نشانه هایی میبینم که اینا رو من تکلیفم باش روشن نیست.
درست.
از اون طرف هم ما میدونیم که باید این نشانه با هم ترکیب بشن تا رمزگان به وجود بیاد.
بله.
یعنی من باید دلالت بکنم ازشون، و اگه رمزگان ها با هم ترکیب نشن اصلا فضا به وجود نمیاد به معنای اتمسفر. بعد الان اینو من متوجه نمیشم، آیا اگر رمزگان ها رو، اگر نشانه ها رو نمیتونین بفهمین، چجوری میگین فضا به وجود میاد؟ اگر فضا به وجود میاد پس چرا نشانه ها تکلیفشون برای شما نامعلومه؟ من موضوع ندارم که هست یا نیست، فقط این تناقض رو متوجه نمیشم.
چیزی که در کلامتون باید بگم، الان علمی هست در دنیا داره روش کار میشه، خیلی علم بروزی در تئاتر، هنوز متاسفانه علم در ایران نیست. خیلی از بزرگان تا دارن روی زمینه کار میکنن، مثل اسپیس دراماتورژی یا دراماتورژی دل اسپاسیو. خب دراماتورژی فضا چه در ایتالیا، فرانسه، انگلستان داره کار میشه. فضا یعنی میگن که فضا میتونه کاراکتر پیدا کنه، فضاست که در برابر بازیگر قرار میگیره. خب حالا این فضا میتونه یک شی باشه، خب، یا جسمانیت خود بازیگر فضا قرار بگیره. من میگم فضای بازی من بدن خودم، متوجه میشی؟ من میگم کاری به مثلا مکان ندارم کجا اجرا میکنم، چند متر میرم و چند متر میرم. فضای بازی من بدن من، بدن من فضا اشغال میکنه، درسته؟ پس این میتونه مثلا به عنوان فضا دارم. در خیلی از کارها داریم، کارهایی که به قول بابتی از حرکت‌ها، خیلی از کارهای فرمی که انجام میدیم، ما فقط نمیدیم بدن حرف میزن. فضای بازی من بدن.
من سوالم همینه،
این بدن ماهیت خودش.
بیانگری هر چیز در صحنه با تولید فضا چیه؟ مثلا یعنی میتونه چیزی بیانگر نباشه؟ یعنی شما نتونی از یک دال به یک مدلول برسی یا از یک اوبژه برسی ولی فضا تولید بشه؟ آیا یه هم چیزی میشه یا نمیشه؟ من سوالم.
یعنی شما میفرمایید که مثلا شما یک اوبژهی دارید که گنگه، بعد فضا کاری کنه که این
آیا فضا به وجود میاد با این گنگی؟
این فضا رو باید هنرمند به وجود بیاره، طراحی به وجود بیاره.
خواهش میکنم، خاک تو سرم، اجازه ما دست شماست ارباب. بفرم.
دو تا در واقع پرسش دارم از آقای
رحمت. حالا بیم بلنده. آقای رشید تاریکا، شما اومده بودین شرکت میکردید؟
نه، ما استفاده میکنید. یک پرسش که شما فرمودید صحنه، طراحی صحنه شما به عنوان کاراکتر داره.
بله.
بله. این رو اگه یه مقداری بازتر کنیم من بدونم به چه معنا در جایگاه طراحی صحنه کجاست، جایگاه کاراکتر کجاست، هویت در واقع اجرایی هر کدوم چون چیست، این رو یه مقدار توضیح بدیم. یه مسئله دیگه، یه سوالی که من دارم باز تو حوزه کاراکتر، چون شما بهش اشاره کردید در رابطه با کاراکتر مردانه و زنانه، من این پرسش خیلی ساده و سطحی دارم، نمیدونم شاید خیلی درست هم نباشه، اما اگر به جای مهدی ملکی یک بازیگر زن نقش میزن رو بازی میکرد، چه انقلابی در کار رو میدن؟
من؟
چه اتفاقی میدن؟ آیا در طراحی و ماهیت اجرایی و مهندسی صحنه که کارگردان کرده اتفاقی رو میدن؟ آیا در تحلیل ها تغییری رو میدن؟ یا اینکه فقط ما به این دلیل که مثلا بتونیم تماس های فیزیکی رو برقرار کنیم، اونم به واسطه ای که ما در یک مملکت داریم زندگی میکنیم که چنین چیزهایی درش تابو هست، ناچاری چنین استفاده میکنیم؟ اینکه هویت زنانه یک کاراکتر در فیزیک یک مرد چقدر میتونه تاثیر رو داره برای اجرا، اینم باز پرسشی میشه.
آقای رشید سالی ممنون، سوال خیلی خوبی. من هم مثل شما وقتی مواجهه شدم با مثلا من متن نخونده بودم، نمیدونستم داستان از چه قراره، بعد وقتی متن به دستم رسید دیدم نه، اینکه شخصیت کاراکتر زنه و زن خانه‌دار هست و من مواجه شدم با یک کالبد مردانه، اون موقع این فکرها به ذهنم خطور کرد که شاید انگاره کارگردانی این سمت رو سورو داده. وگرنه ما اگه یک قیاس انجام بدیم به دو تا کارهای خوبی که همین روزا اجراش کار خود آقای نفیسی هم در مورد جنگ بود، در مورد تم جنگ بود و اون فضایی که القا میکرد جنگ، و این کارم در مورد همونه. اگه قیاس انجام بدی در کار آقای نفیسی، ببخشید من نقد شما نبودم، شخصا اشتباه فاشی چیزایی که میگم، در کار آقای نفیسی در صحنه همه چیز رقم میخورد، یعنی که نیروها در برابر هم قرار می گرفتن، کشمکش به وجود می اومد، مثلا گفتمانی وجود داشت، ارتباطی وجود داشت، فضا خیلی شست و رفته و تمیز و مشخص بود، یک فضای رئال که بازیگرا راحت در اون بازی میکردن. آقای خسروی هم که اینجا هست خیلی بازی درخشانی ارائه دادن. خب اونجا اونید اینجوری مثلا طراحی کرده، اینجور پرداختی به جنگ داشته و آقای نفیسی خیلی فکر کنم متعهد بودن به اونید، درسته؟ احساس میکنم خیلی در تو مثلا خب آره، حالا میخوام قیاسشو با این کار، تو این کار نه، ما میبینیم که فضا یا مثلا اصلا بگیم دکور غیر طبیعیه، ملموس نیست، کاراکترها حتی جنسیت هاشون واسه ما در لحظه اول یک سوال ایجاد میکنه که چرا این اتفاق. نه بفهم
حداقل اینجوری که من یاد گرفتم، ما وقتی که میگیم ذکر با آن چیزی که به صورت جزئیات در صحنه وجود داره رو داره، وقتی که میگیم طراحی صحنه با آن چیزی که میدانسن بر آن غالب هست رو داره، وقتی که ما میگیم ذکر یک ذکر غیر واقعیه، چرا ذکر غیر واقعیه؟ اصلا ذکر غیر واقعی نیست، ذکر فلز خودی جوش داده و همه یک سری ملافه سفیده یک
بهتر میگم غیر طبیعیه. من اینجور تخت خوابی رو در زندگی عادی نمیبینم. خب نه همینه، حیات شاید اجازه بدید، شاید از این زاویه دید نمیبینم. من میخوام یه چیزی بگم، من میگم مثلا میگم این خودکار، شاید بازش کنم، مثلا این خودکار مثلا دکور من یه جا به عنوان یک اکسسوار و دکور صحنه این خودکاره، من از روابط فضایی پیرامون این خودکار بس میکنم. خب من میتونم با خودکار که جز دکور صحنه من بازی ارائه بدم که همه قبول کنن که مثلا این فرزند من به باورشون برسه، یعنی یه روابط فضایی ایجاد میکنم. بس از من از فضا اینه که از این آهن پاره ها که به هم جوش داده شده، حالا ایستا میشه، خوابیده میشه، اینا روابط فضایی که بازیگران حولش ایجاد میکنن به اون معنا میده و ماهیتش رو مشخص میکنه. من اینو میگم. خب شاید آره طراحی صحنه، خب در خیلی خب این ماهیت میده، یا جسمانیت خودش به قول معروف در ذهن من ماهیت میده. خیلی چیزایی که پدیدار میشه در صحنه من به این جواب نمیرسم که چرا این اتفاق میفته، چرا مردی زن است، چرا تخت خوابی میز است، ماهیتش عوض شده. سوالامو روی صحنه نمیگیرم با اتفاقاتی که میفته. آره
چرا مردی زن است با چرا تخت خوابی
من از ماهیت صحبت کنم آقای رشید.
من
دارم میگم ماهیت یک شی میتونه تغییر پیدا کنه در ذهن من و ماهیت یک جسم، خب بر اساس اون روابط فضایی که پیرامون اشخاص و اجسام در صحنه اتفاق میفته. خب این داره بحث میشه، وگرنه میشه از منظرهای دیگه بگیم چرا، مثلا شاید از منظر روانشناسی خیلی قابل بحث باشه که چرا این اتفاق افتاد.
من اصلا خود به این قضیه پیدا نمی‌کنم. من میگم یک طراحی صحنه کاربردی شده است، ما یک دکوری داریم در صحنه که این دکور به واسطه طراحی صحنه‌اش یک طراحی صحنه کاربردی در این جای برای ما تخت خواب است، بعد برمیگرده و برای ما میشه میز ناهارخوری. اما تو حوزه کاراکتر که شما میگید دکور اینجا در هویت کاراکتر، در ماهیت کاراکتر قرار میگیره، من سوالم اینه، میگم بر چه اساس دکور در ماهیت کاراکتر قرار میگیره؟ تعریف ما از کاراکتر چی؟ دکور اینجا چه هویتی؟
من این بحث رو باز چشم در تئوریای بازیگری روز، خب خیلی مدرن‌تر، مثلا در تئوری بازیگری، متد بازیگری میزنر، ما میگیم بازیگر به جایی که برگرده به حافظه حسی هیجانیش یا برگرده به تخیلش که مثلا میخوای چه خوب از اون بحث میکنه یا هر چیز دیگه، کاراکتر نمایش به بازی غریزی نزدیک میشه. یعنی چی؟ یعنی در آن واحد میتونه در صحنه رفتار درست رو انجام بده. خب چجوری میتونه انجام بده؟ چون تمامه به قول من پاساژهای لازم رو از کاراکتر روبروش میگیره. حالا کاراکتر روبروش میتونه جست باشه، میتونه دکور باشه، یا میتونه مثلا یه فرد دیگه باشه. وقتی مثلا من کلامو میگیرم از خودم و مثلا نگاه میکنم به کاراکترم، مثلا من میگم که عاشقتم، اون میگه مثلا برو بابا. خب من اینا هی تکرار میکنم، ولی اون هر دفعه با یه حس و حالی میگه و هر دفعه با اون حس و حالش لحن، گویش، اکت و خیلی چیزا، حرکات بدنی منم متناسب با اون حس و حالی که به میده تعریف میشه. خب پس اینجوری میاد تنظیم میکنه. میخوام اینو بگم که اونجا یک شیء هم میتونه به عنوان کاراکتر من باشه. استفاده که آقای عرب نژاد، من میگم شاید اصلا اینا یه طراحی باشه که اینجوری یه طراحی چند کاره دادن که به کار اون بیاد، ولی خیلی فراتر از اینه به نظر من. دکور آقای عرم نژاد بازیگرارشون یک روابط فضایی برای بازیگرارشون ایجاد میکنن. خب با دکور، با چرخوندن دکور، با زاویه دکور، دری که باز میشه یا مثلا ماهیت دکور که عوض میشه، انگار روابط فضایی ایجاد میکنه که اون کاراکترها توی موقعیت جدید قرار بگیرن. انگار این هم یک کاراکتره، کاری که فرد در برابر فرد انجام میده، الان دکور داره در برابر فرد انجام میده. در خیلی از داستان ها، در خیلی از سریال ها، در خیلی از میبینه که مثلا یک شهر یا مثلا یک کامیون، یا خیلی در سریال پایتخت به نظرم کامیونه در قسمت های اولش یک کاراکتر، یک روابط فضایی ایجاد میکرد، همه تو دل اون کامیونه جمع بودن. خب یعنی که دیگه هیچ مکانی وجود نداشت، در همه چیز در داخل این کامیون تعریف میشه. این مثال عینی دارم میزنم، الان یه مقدار پیچیده تر شده، مدام حرکت میکنه، یا دیوارهایی که هجوم میارن فضا رو تنگ میکنن، عرصه رو واسه بازیگر تنگ میکنن، کاراکتر تنگ میکنن، و بازیگر بر اساس هجوم دیوارها و گریز دیوارها میتونه اکت انجام بده. من دارم از روابط فضایی نهایت تشخیص میدم. چرا گنگ بشه؟ حالا خود
ببخشید من اگه اجازه بدین اینجا یه خورده من هدایت آره. نه 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 حالا اجازه بدین برمیگردیم به اینجا، برمیگردیم به اینجا، ببخشید یه لحظه، نه برمیگردیم به اینجا. منم یه خورده ترجمهش برای منم سخته، میدونم من میخوام برم سراغ بابک به دلیل اینکه دنیا ما زیاد چجوریه، اینی که فضا به وجود نمیاد مگر اینکه اینا با هم دیگه ترکیب بشن و از گنگی در بیان. در یه صورت میتونیم بگیم گنگی میتونه ما رو به تولید فضا ببره که خود مفهوم گنگی مدلولی باشه که ما قراره بهش برسیم، یعنی این نشانه ها با هم ترکیب بشن، بیانگر باشن، ترکیب بشن، تولید رمزگان کنن، رمزگان ها با هم ترکیب بشن و تولید اتمسفر کنن. اگه اینا یه جاهایی با هم قطع بشن و تو ارتباط از دست بدی، چون اساسا زبان ارتباط که میگی ارتباط فضایی، ارتباط توسط زبان انجام میشه، زبان هم عناصر یعنی ترکیبو نمیتونی ازش بگیری. متوجه چی میگم؟ اینو برمیگردیم سراغش، اما اجازه بده که بریم سراغ
خواهش منو. حالا نه دیگه، حالا مبحثی که شما دارید که حالا مازیار و اون مازیار رو حالا بعد دوستان تا صحبت کنه با من، یعنی بگن که آیا واقعا این اجرا، یعنی لحظاتی که مازیار داره میگه یا چی، آیا واقعا چیز ساخته شده گنگه و همه، یعنی دوستان که نشستن رو همین نقاط صحبت کنن، که اچه اگر متمرکز بر صحبت بشه اجرا بازتر میشه. این تو رو همین نقطه ای که الان مبحث شد میشه متمرکز صحبت کرده شد.
حالا ما باید بگیم لیول 200
من میخوام به طور کلی یه مطلبی رو مطرح کنم، اونم تقابل گروه اجرایی با تماشاگریه که میاد این کار رو میکنه. چیزایی که من از اونجا شنیدم، من خودم به عنوان یه بازیگر تئاتر، من خودم بچه ها رو خیلی دوست دارم باشم، من هیچی نبودم، من یعنی لذت نبودم، حد نکردم، یعنی وقتی از این جد رفتم بود احساس خوب نداشتم. این صادقانه دارم میگم، با صمیمانه دارم میگم، و من پیشنهاد میکنم به کسایی که دارم تئاتر کار میکنن، قبل از اینکه تماشاگر بیاد تو اونجا مشخص کنن، کسایی که فلسفه میدونن بیان تو، کسایی که اینو میدونن بیان تو، کسایی که اونو میدونن بیان تو، بچه های 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 12 ساله که نمیفهمن این روابط و این نقدای این پرتن تراغ این چوری رو نمیفهمن، نیان تو.
ما تو تمام تبلیغاتمون زده بودیم که کارمون در واقع تمش بالای 16 سال، اصرار هم کردیم که کسی نیاد، ولی وقتی اصرار میکنم تا اینجا اومدم من
که 16 سال هم
اجازه میدیم من تو کنات
میام؟ نه هدایتگر منم آقا، هدایتگر منم، تموم بشه بس میایم سر سمت شما. این یک کودکی
که من به عنوان یه بازیگر که روی صحنه قرار هست نفس احساس کنم، همیشه توی چالش های افتادم که خیلی من درست داده، این مسئله هم که چرا من توانایی اینو ندارم از تو خیابون سرسنه یه شخصی رو بیار داره که بکنم، چرا من توانایی ندارم چهار کازه بردارم اجراش کنم، از چیزهایی رو بگم که با تن من، با فکر من، با با جامعه من باش سنگیت دارم، من میفهممشون، درکشون میکنم و میتونم تماشاگر رو بشونم اینجا وقتی میره بیرون که من فهمیدم، من یه چیزی گرفتم، من یه چیزی اتفاقی برای من افتاد، من یه رابطه‌ای برقرار کردم. من
منظر
جواب نیستم
توی این
دارم
که
تو
من جواب بدی که مثلا
من
فقط اجازه
میخوام در... فهم منم قبل اینکه شما بگیم من با یک کلمت مشکل دارم، اونم نمیتونمه، چون این به نظر من مربوط به انتخاب گروه میشه. مثلا از بخوام بگم که توانایی محلی از اعراب نداره. بله ممکنه انتخاب. دوستان دیگه ای هم میخوان حرف بزنن که بعدش ما زیار بهتون صحبت کنم. بفرمایید. الان میفته
ویژگی‌های اتفاقایی وجود داره، اتفاق میافته عناصری هست که نمیفهمیم و یه واحد نیست و نمیشه با ارتباطشون داده به اینا. الان میخوام بدونم این همه از ضعف بینندگان آیا بستگی به نمایشنامه داره و اینا؟ خیلی چیز الان برای من عجیبه.
ما در خیلی من منتقد شما تماشاگر یا بازیگر یا کارگردان در یه چیزهایی با هم الان اشتراکات داریم، خب یه فصل مشترکی با هم داریم، یه سری چیزها هضمش در صحنه واسه ما اتفاق نیفتاد، یعنی هضم نکردیم، به قول دوست عزیزمون لذت نبود. منم حرف شما رو میزنم، منم دارم میگم چون در صحنه خیلی چیزها واسه من رمزگشایی نشده، میرم دنبال فلسفه بافی، میگم چه اتفاقی افتاد که من میدونی چی میگم؟ من میگم که در ذهنم بعد اتفاق بیفته و این بحث فلسفی میتونه باشه، شاید کسی علمشو نداشته باشه متوجه نشه، منی که میدونم میرم اونجوری تحلیل میکنم. خب میگم شاید کارگردان خواسته عمدن مثلا یه سری چیزها رو گنگ باقی بذاره که من در ذهن خودم جستجو کنم اینا رو. حرف شما همینه، یعنی خیلی چیزها میگه ترکیب نشده، واکنش نشون نداده، من درک نکردم. حرف من هم همینه، حرف دوست عزیزان همینه، ولی انگار زبان مشترکی پیدا نکردیم واسش، رفتی به سواد و دانایی و اینا اصلا نداره. تماشاگرها همه در یک جایگاه قرار میگیرن. خب اگه کاری درک بشه، اگه مثلا استاد دانشگاهش درک کنه، منتقد درک کنه و یک فرد عامی هم درک کنه، اون کار قدرتمنده منظرمه. خب
یه
همیشه
بگم
بس
من الان منتظر هم بودم، شما بیان نقدشون رو باز کنید، بیان بگید آقا این اینجا اشکال داشته، پند بدن اینجوری بود، بیان اینجوری بود. خیلی کلی گویی داریم میکنید، بردیم فلسفیش کردیم، بعد کلا درباره تئاتر توضیح دادیم. من بیشتر انتظار دارم درباره این کار بگیم که بگیم کجاش مثبته کجاش بده، یعنی کسی نشسته باشه آقا من ایشون اگه بخواد از این اجرا چیزای مثبتی در بیاره که بگم من بعداً بخوام استفاده کنم، خودم بخوام کار کنم، بفهمیم. ولی الان فقط شما دارید درباره تئاتر توضیح میدید، چیزی کلیه.
من فکر نکنم خارج از این کار صحبت کردیم. حالا
ایشون دادن دلالت هاست به اثر اثر قبل اگه مازیار هم حرف بزنه، بعد این مازیار، بعد این مازیار، آیا کسی دیگه ای حرف داره؟ بگو دانیال.
خارج از روی اجرایی که خاطر شده شده دانیال بلندتر در من خارج از روی اجرایی که خاطر شده شده بگم، اول اینکه وقت دفاع از کار که کار خوبه یا بده اصلا نیست، خوب طریقه هست و یه سری فاکتورهای دیگه. یکی اینکه ما بگیم یه سری نشانه ها که توی کار نمیفهمیم به بحثشون نکنیم فقط به قصه بیلی و همسرش، به کلی نگاه کنیم، به این که توی جنگ الان ما خودمون یه جنگ تجربه کردیم، یه جنگ 80 دفاع مقدس بیلیون ها داستان از این هست که هر کسی داستان خودش رو داره و خیلی داری بردن با هم داستان. خب و به همه این اتفاق ها میگن جنگ، یعنی تجاوز شده اسمش جنگه، یکی سر زدن اسمش جنگه، یکی از مال این سر رو خورده اسمش جنگه، یکی که بعد جنگ به چیزی نرسیده باز محبت از جنگه. خب اتفاقات که اینجا میفته بچهه یا مثلا ساچمه یا کامبه هایی که در میان، شاید اینا فقط مربوط به قصه ویدیو همسرش نیست، شاید اینا راجع به خود کلی جنگ صحبت میکنن. بعضی ها قصه شون بله فقط از جنگ بود که بچهش مثلا به خاطر یه انفجاری بچه دق کرده. خب میتونه اینجوری باشه. و یکی این که موضوع دومی که بیاییم باریک های متفاوتی از کار شده بود. مثلا یه سالهایی که همون سالهایی که به کار من بود آقای دقیقی کارهای فرم زیاد میکردن. خب اون خودش باریکی بود که جاش واقعا کم بود که اصلا بود که الان که از نیست اقدام که بشن احساس میکنیم نسل جدیدی که وارد عرصه تئاتر شدن از این تئاتر ندیدن شکلی که ندیدن. خب یه سری یعنی کارا تنوعش داره کم میشه به همین دلیلی که مخاطب نمیاد، مخاطب حاضر نیست به خودش حالا این زحمت رو بده که حالا طوری نیست اگه مثلا من 10% این کار را بفهمم باز ارزش داشته باشه بیام ببینم این کار. خب این کار نه کلا هر کاری. خب مخاطب بیاد خودش مواجه کنه یه خود مشخص به خودش بده. ما همه کتابایی که میخونیم مجله زرد نیست دیگه، چه کتابا آدم میخونه زوریه خب متوجه باید بفهمم مثلا. خب خیلی از فیلم‌ها دیدن فیلم‌های تارکوفسکی لذت نمیبرن زوری میشینه ببینه آقا تاریخ سینما دیدن آدم کلوپ چیکار کرده که اسمش تارکوفسکی چی میگن. یعنی یه سری مشقت‌ها رو اگه ما تو عرصه هنر داریم فعالیت می‌کنیم زوری باید به خودمون این مشقت رو خیلی هم از باخ لذت نمیبرن. خب مثلا به طور مثال درس می‌خونیم مثلا باخ براش سنگینه، موزارت براش سنگینه، تو این آدم یه زحمتی رو به خودش بده برای اینکه این زاویه جدیدی پیدا کنه به این اثر. کسی که موزه مثلا باخ رو نمی‌فهمه یه خورده باید مثلا زاویه‌های دیگه رو ترش کنه که ببینه با چه زاویه میشه به این وارد شد.
من خواستم از ایشون بپرسم خودت نظرت چیه؟ چی فکر کردی در مورد اجرا؟
در مورد اجرا من که حالا ترفیدی
نه به عنوان یک نفر که تئاتر رو دیدی
من در مورد بدنشون رو حس میکردم، یعنی عکسشون واقعا خوب بود ولی بیان خیلی هنوز کار داره.
یعنی بیانش چی؟ یعنی کل اجرا رو متوجه شدی؟
کل اجرا رو بعضی تیکاش واقعا میگم نفهمیدم.
ببین آقای رفعتی یه نکته اشاره کرد، گفت که اونجا مثلا ساچمه ها و اینها اسم دلایلش مشخص نیست، تو هم موافقی دیگه باید یعنی همین هاست که متوجه شدی که ابهام داری؟ یه ابهام به نظر میشه برای همه باشه یا نباشه؟ یعنی کسی هست برای این مسئله میگه نه ابهام نداشته الان ساچمه
ها رو میگی؟
ساچمه از سرک ها و یه چیزایی که
ساچمه ها حقیقت
بکردم
تخمک
هست. آها ساچمه رو ها پیدا نه الان بس. ببینید الان نقاطی رو که اتفاقا بازیارم گفت آیا این مسئله هست واقعا ابهام دارن اینا؟
خیلی از هم اینجوری نوار
دوستان هیچ که دیگه صحبتی داره یا چون مازیار رکی میخواد صحبت کنه بفرم مازیار
صحبت کنه. خیلی احترام دارم صحبت کنم چون تای صحبت هم با آقای درفتی به امتحان ندرسید. من توجه به صحبت به آقای محمد آبادی و اونی که آقای محمد آبادی و نه دوست
عزیز من هم بودم
محمد آبادی و این دوست عزیز که اینجا میشستم من یه ترانسیت خیلی کوتاهی فارغ از این که ما اجرا رو در الگوی ارتباطی قرار بدیم و بخواهم ببینیم که حالا این اجرا با این شرایط و هر آن چیزی که اجرا شده در الگوی ارتباطی آیا توانست ارتباط بگیرد، پیام ارسال کند یا نه. باز من تأکید میکنم، من فکر میکنم این دو سومین جایی که دارم در مورد این پیام در الگوی ارتباطی صحبت میکنم و دوستان همیشه این پیام رو معنای پیام اخلاقی دسته تعریف کردم ازشون، نه پیام اخلاقی دسته منظورم نیست، پیام در الگوی ارتباطی است، جز عناصر الگوی ارتباطی است، اینا کار ندارم. اما اینکه اجرا تونسته ارتباط برقرار کنه با مخاطب یا نه، با هر کس مخاطبی، مخاطبی که فلسفه میداند، مخاطبی که ادبیات میداند، مخاطبی که جنگ را میشناسد و مخاطبی که مثل من سیکس داره و اومده امشب یه شبی لذت ببره از دیدن یک تئاتر. این یه مرحله. پایان مرحله قبلی که با شما داشتم من باید به این پرسش نرسیدم، اگر ما طراحی صحنه و دکور رو به عنوان کاراکتر بگیریم جایگاه خود طراحی صحنه کجاست؟ من اصرارم سر اینه، میگم اگر ما بگیم این اجرا طراحی صحنه خیلی خوبی دارد برای من مخاطب قابل قبول‌تر است، یک طراحی صحنه خیلی در خود اجرا و کاربردی برای اجرا اتفاق افتاده که مسلم انجام داده، درسته؟
بله
بله مسلم انجام داده. اما وقتی ما میادیمش بهش هویت کاراکتر میدیم، خب جایگاه خود طراحی صحنه کجاست؟ یعنی ما داریم در واقع یک جایگزینی ایجاد میکنیم که آقا ما طراحی صحنه رو به عنوان کاراکتر میبینیم، کاراکتری که داره فضا ایجاد میکنه برای مابقی کاراکترها و نقاط ارتباطی ایجاد میکنه برای اینکه کاراکترها با این فضا ارتباطی برقرار کنه که روند ایده رو پیش ببره. درسته؟ حالا جایگاه طراحی
صحنه. من میگم یه سوالم من از شما. سوالتون رو بسوال. یک طراحی صحنه قوی چه نوع طراحی صحنه؟ به چی میگن طراحی صحنه قوی؟
من با
سواد
الکن خودم میدونم که طراحی صحنه قوی باید در راستا با ایده دغدغه‌مند کارگردان و شیوه کارگردانی که در واقع برای اجرا سوار هست پیش بره.
آیا باید فقط ایده قشنگی باشه یا نه به بازی و کنش کمک کنه؟
خب فقط جز آدمایی هستم که به شدت زیباشناسی خوب
هستم. من همین دارم میگم.
فیزیک الان اینجا نشسته، من که
با
هم بحث کنی که
اگه میشه آره یه بحثی چون نه بخشی از مکالمه ببخشید سر تعاریف کلماته. میدونی بخشش سر اینه، یعنی چیزی که ایشون اطلاق کردن مثلا دکور یا چیزی که فضا، منم این مشکل رو با مازیار با اجازت داشتم سر تو تعاریفی که بلدم مثلا از فضا با چیزی که دیدم اینجا نمیتونم تو اون اشل قرارش بدم. مازیار هم بحثش فکر کنم سر یه سری از تعاریف که دکور چیز دیگری است، طراحی صحنه چیز دیگری است.
من بحث اومدم فقط سر اینه، میگم من با یک جمله آقای عفتی مسئله دارم.
من گفتم کاراکتره، شما میگی چرا کاراکتره؟ من کتابو ترجمه میکنم.
خب اگه میشه اینو به قول یارو به چنتش دایو بریم سراغ پاول. تو بحثو میخوای ادامه بدی؟ میخوای بحث شما صحبت جدیدی میخواین
داشته؟ من نه، دوستان اگه صحبتی دارن.
دوستان آیا صحبت جدید بفرمایید.
من خاطره واشید میگم. به لحاظ ارتباطی من خود را ناراحت شدم اینکه میگین آقا باید حتما از سطح باشه. من اولا به عنوان یک بیننده اتحاد اومدم دیدم، نمیخوام بگم حالا راحت اتحاد برقرار کردم، حقیقا از نیمه دوم خیلی اتحاد خوب برقرار کردم و نشانه هایی هم که بود به نظرم خیلی نشانه هایی بود. اینا رو من فکر میکنم این ساچمه نبودم برای از نظر خود کاری برداشتی که من داشتم مثل گلوله است. میخواست بگه ارتباط یه دوره که تو جنگ هر ارتباطی که انعکاسی که تو دنیا هست، حالا علاوه بر اخلاقی که از جاهای دنیا قبول دارم، یعنی هر برخورد یه بازخوردی داره، اتفاقاتی که برای شوهر میبره افتاد و برای این خانم هم یک طرف افتاد و بین این ها یه ارتباطات کرد که ارتباطات هم به نظر من خیلی خوب میشوند.
شما آخر سر میخواین دیگه جنبندی کنیم؟ دوست دیگه صحبتی داره که میخواییم ببندیم قضیه رو بفهم؟
منم پیرو هست ایشون. من فکر میکنم خیلی ارتباط خوب برقرار شد، چون که کاملا حالا اینا در تضاد بودن با هم مثلا، ولی تونستم ارتباط رو برقرار کنم. درسته که مثلا اون یه چیز دیگه بود و یه چیز دیگه بود، ولی نمیدونم، ولی فکر میکنم از نگاه یک مخاطب حتی اگه فلسفی ندونه یا روانشناسی ندونه اون کاملا متوجه اون مفهومی رو که میخواستم اونا برسونن شده.
متشکرم. دوست دیگه صحبتی دارن؟ دیگه میخوام بیام این وقت دیگه هم بهتون بک کنیم بیدیم. خیلی خب بفرمایید.
دوستان شاید سو تفاهم شد، من هیچ وقت نگفتم فلسفه رو بلد باشیم بیایم حرف بزنیم، روانشناسی بلد باشیم بیایم حرف، گفتم باید اینا رو دونست، یعنی درک کرد. خب اگه درکش رو داشته باشیم هضم خیلی از کارهای تئاتری، روانشناسی بلد باشیم خب راحت‌تر، فلسفه خیلی رمزگانش به قول معروف رمزگشایی میشه. چیزی که من میخوام بگم، ما در مواجهه با یک اثر تئاتری یک واکنش مقدم بر نقد داریم. درسته؟ باز اینم از مطالعات من میاد، نمیخوام فخر بفروشم، میگم نقد رو میدونم. یک واکنش مقدم بر نقد داریم، یعنی که زمانی که هر کسی در هر جایگاهی با هر سوادی یه نوع لذتی از کار میبره یا نمیبره، یا درک میکنه یا نمیکنه. اگه ما همه حملت رو ببینیم هر کدوم به نوعی لذت ببریم، یعنی واکنش مقدم، قبل از اینکه وارد هر نقدی بشیم لذت خودمون رو بردیم. خب اون کسی که فلسفه میدونه، روانشناسی میدونه، آیا اون بیشتر لذت میبره یا کمتر لذت میبره؟ یه مثال میزنم فقط به خاطر اینکه متوجه. دو نفر همزمان بازی فوتبال تماشا میکنن در استادیوم به صورت زنده. خب یه نفر فوتبال نمیدونه، هیچ آشنایی با فوتبال نداره، تکنیک ها رو نمیشناسه، خب یه ساختار فوتبال رو نمیدونه، تعویضا رو نمیدونه، اصلا نمیشناسه ساختار فوتبال. یه نفر نه، علم به فوتبال داره، همه چیزو میشناسه. جفتشون فوتبال میبینن، جفتشون هیجانی میشن، جفتشون واکنش نشون میدن، مداخله میکنن، تشویق میکنن، حمایت میکنن و لذت میبرن. هر دو لذت بردن، یعنی واکنش مقدم بر نقد، یعنی قبل از هیچ نقدی وجود
نداشته. ما در نوع هنری با ارتباط سر و کار داریم و ارتباط توسط زبان به وجود میاد. زبان نه به معنای زبان گفتاری، به معنای مجموع قراردادهای ترکیب پذیر. یعنی من میتونم اینو اینجوری کنم، بعد اینو اینجوری کنم، بعد اینا رو با هم ترکیب کنم، یک کلمه جدید به وجود بیاد. این اینا زبان. اما در فوتبال میخوام بگم مثال معرفاره. چرا؟ نه. چون در فوتبال همیشه وقتی
مثالی که در کتاب نقد ادبی اومده،
خب من تعامل هر جور بشه شما، یعنی من میخوام بگم که در فوتبال هر زمان که توپ از خط رد بشه این یعنی گل. این یک قانونه، این نمیتونه به یک زبان.
من دارم یعنی سوالی میزنم که ورود پیدا کنم به تئاتر. درسته فوتبال یه چیز دیگه است، من مثلا فوتبال میتونه درام باشه.
نه میدونی واضحه، من منظورم چیه. شما دارید مواجهه رو روش شناسی میکنید، خب میگید منتها دارید روش شناسی چیزی که از زبان تبعیت نمیکنه رو با چیزی که از زبان تبعیت میکنه مقایسه میکنی. این مقایسه نمیتونه خیلی دقیق باشه چون در این قوانین حاکم من در این زبان.
الان اونجا ما با ورزش طرفی، اینجا با تئاتر، درسته خیلی متفاوت. فقط اینو میخوام بگم کسی که علم داره در که با کسی که علم نداره به یه چیزی میشینن، ممکنه همه لذت ببرن، دوتاشون لذت ببرن، ولی مسلما تحلیل و ادراک اون کسی که میفهمه اون نکاتو رمزگشایی میکنه اون بیشتره. من دارم اینو میگم، حالا چه فوتبال باشه چه تئاتر باشه، خیلی چیزا که سوء تفاهم میشه. من میگم حرفم با شما یکیه، با شما یکیه، با شما یکیه. من میگم این اتفاقات رو صحنه نیفتاد که من متوجه شم، میرم چیکار میکنم، میرم ببینم، میرم متن رو میگیرم از آقای رمزجاد میخونم، دو سه بار میخونم، یه بار دیگه میام کارو میبینم، میبینم که از یه سری چیزا لذت میبرم، واقعا دارم از یه سری چیزا در کار لذت میبرم و ارتباط برقرار میکنم. یه چیزای جزئی رو من متوجه نمیشم. حالا شاید یکی بیشتر یکی کمتر، شاید شما که اینجا نشستی از من بیشتر متوجه شدی. خب داریم رو اونا بحث میکنیم که چرا در روی صحنه این اتفاق نیفتاد که من در مواجهه با اثر همه چی واسم حل بشه. بعد میرم فکر میکنم نکنه باید در وجود من، در ذهنیت من یک نتیجه گرفته بشه. بعد دارم واسه شما بحثش میدم به درام پردازی، به فلسفه، و شما فکر میکنی من دارم به رخ میکشم چیزهایی که میگه، اصلا اینجوری نیست و قصخایی میکنه از
در
ادامه
صحبت شما. نه یه سری صحبت ها خیلی تاکید روی عدم ارتباط شد، من مجموع گفتم
بعد
صحبت شما نبود.
درست متوجه هستم. نمایش نامه خیلی من نمیدونم الان چقدر وقت دارم، فرصت ندارم بابک صحبت کنه.
خب می‌خواستیم جمع بندی کنیم دیگه، حالا هر موقع بفرمایید شما، بعد دیگه صحبت‌های پایانی دو تا قسم دیگه اگه بگم نه آدم بدیم ناراحت میشی.
بچه‌ها من زیاد صحبت کردم، آقای دقیق
شما صحبت دیگه دارید؟
نه نه من تشکر می‌کنم، ببخشید اگه
من
وقت ما
بله بله ان شاء الله ما هم وقت بریم دیگه. ببین من یه نکته فقط بگم آقای تمام، یه دو تا اطلاعی بزنم. بحث ارتباطه، هر چیزی میتونه ارتباط برقرار کنه، این نمیشه بگیم که به صرف این که یک پدیده ارتباط برقرار میکنه قابل تاییده. این خصوصا توی برخورد اون با موضوع و کالبدی به استعاد که در لحظه داره زندگی میکنه، این یه مقدار دچار مناقشه است که بگیم صرفا دلیلی برای ارتباط میتونه باشه، کار رو تایید کنه یا تایید. دومی مسئله، وقتی که ما نشانه هایی رو از کار میاریم، مثلا میگیم ساچمه،
نمیتونیم ارجاعات استدلال هایی بدیم که زمینی او کار در زمینی او کاره، نه در تکت یا باخت خود اجرا. یعنی وقتی مثلا میگید ساچمه، میگید عروسک، هر چیز دیگه رو که داریم مطرح میکنیم باید ارجاع، اگر میخوایم دلایلش رو بگیم باید به خود اجرا ارجاع پیدا کنیم، نه اینکه به زمینهای کلیش که قابل تفسیره. چون اجرای بافت زنده یک کالبده و تو این زندگی که داره در لحظه میکنه عناصرش مرتب دارن با هم دیگه زرخورد دارن، تو این زرخورد ها یه منطقی و الگوی طبیعیت میکنن. این منطقی و الگو جوابش خیلی سرراسته، نمیشه بگیم که مثلا بگیم که اگر عروسک وجود به این دلیل که در جبه های حق علیه فلان در فلان جنگ عرضی همچی چیزی ما نداریم، پاسخ شفافه و مستقیم در خود اجراست و عناصر اجرا در ساختار خود اجراست. اون یک انحراف کامله که ما وقتی میخوایم این کار انجام بدیم، هم گروهی تولید میکنه به خودش بگه، هم دیگرانی که میبینن، اینا انحرافات ما هستن. یک اجرا زمینی خودش، موقعی که اجرا، لحظه ای که اجرا بدن حرکت میکنه، فیگورهای بدنی اجرا حرکت میکنن، به این معنی که اجرا آغاز میشه با اشیاء و در این لحظه که آغاز میشه همه چی در خودش قابل تعریفه، مگر فرمی از تئاتر باشد که گونه ای باشد که در فرم که عموم اونم چیزای دیگه میتونه باشه که این نیست در دقیقا، یعنی ما گونه های مسلط در دقیقا نیستن که بخواهم چیزی بگیم. یک این مورد بود. مورد بعدی در مورد فلسفه و اینها، ببین من تصورم این سوء تفاهمی بود، درست هم میگید، ما میشه هر اجرایی رو هر سویه ای دید. آقای رفعتی هم از سویه نظریات فلسفی اشکالی برش وارد نیست، شاید یک مبحث آکادمیک و دانشگاهی بوده، شاید در جایی میشه مطرحش، ولی این اشکالی برش نیست. این اجرا به معنای این نیست که اگر کسی از سویه پدیدارشناسی یه چیزی صحبت میکنه به معنی که اجرا اجرای فلسفی به هیچ وجه نیست. ما هم میتونیم یک چیز خیلی یک پرفورمر ساده، پرفورمنس اجرایی خیلی ساده است رو یک برداشت یا یک تفسیر یا تئوری های باش سوارش کنیم. این بی‌معنی نیست که اجرا باید حتما فلسفی باشه، تفسیر فلسفی داشته باشه. نه، به شما اینجوری نیست. هر کس از اول حرفام هم گفتم، هر کس منظر خودش، آگاهی خودش به درک زیستی که داره یک اجرا رو فهم میکنه. اما نکته آخر چون میخواستم بگم تمومش کنم این بود که یادمون باشه، یعنی اینه که یعنی یاد همون اجرا یک مقوله است که از ابتدا که شروع میشه قائم به ذات و مستقله، عناصرش و ساختارهاش پیوسته الگوهای خودشونو میسازن و تکمیل میکنن. این الگوها باید یک انسجامی داشته باشه. من اگر هم صحبتی نکردم چون فکر میکردم موضوع این که در مقابل پرسش های مطرح بشه که آیا این الگوهایی که ساخته، آیا این تصویرهایی دیدی، این ارتباطهایی که دوتا کارکتر با هم داشتن در اون ساخت کلی قابل تحلیل، قابل فهم، قابل درک و قابل استناد هستن یا نیستن. اگر هستن درست باشه، اگر نیستن باید این گروه شروع کنه در خودش یک تغییراتی دادن. نمیشه یک اجرا رو چون زمینه جنگ داره با جنگ ها بسنجیمش. به محضی که اجرا دو باید بدن بر صحنه حاکم میشه و نور بر اونها تابانده میشه، در اون لحظه است اکنونیت داره و در اون اکنونیتش هم چی معنا پیدا میکنه. به هیچ جای جایش نمیشه بدیم، به هیچ جا نمیتونیم بریم. اکنونیت دو بازیگر محمد و مهدی بودن با بدنهاشون زیر یک نور در چند اشیا، حالا این نسبت ها برقرار شد یا نشد، داستان در جا زد یا جلو رفت، اینا رو پاسخ بدید. آیا داستان موند یا یک موضوع رو 10 مرتبه داشت به یک شکل دیگه تعریف میکرد؟ آیا تصویرهایی که ساخته شد با آنچه که میگفت نسبتی داشت؟ اگر نداشت، آیا این تصویرهایی که نداشت آیا عمدن نداشت یا همینجور یا آشفتگی بود؟ من میخوام این رو بگم که بهتره وقتی که فهمی از یک اجرا میخواییم داشته باشیم هممون، این چارچوبهاش، ساختارهاش شفاف بشه، باهاش وارد یه دیالوگ بشیم. لزوما به این معنی نیست کسی بخواد چیز کنه، ما هم میتونیم تسهیل کننده یه فهم ما از یک اجرا باشه. من اونجوری نشستم این شد یا صرفا تسهیل کننده یک فهم، ولی میشه با پست دیالوگی که خودمون با اجرا برقرار میکنیم با اجزای گوناگونش هی مدام اینو شفافترش کنیم، واضحترش کنیم. وگرنه مازیار من یا حقیقه تسهیل کننده بیشتر نیستن که فقط یک بخشای رو میتامونم روشنترش میکنم. اجرا هم میشه که در مورش حرف بزنیم. در مجموع من از ابی ممنون، از محمد، مهدی، هر دوشون طبق من بازی های خوبشون همیشه هم دوست داشتن، امیدوارم که همین تقلایی که بوده فهم ما رو پیوسته از معمولی اجرا عمیق‌تر کنه و به حاشیه و آدرس های غلط نریم که نه مخاطب نه گروه اجرایی برای خودش اینش کمکی نخواهد کرد. به یه نوع درزا زدم
خانم آقایون شب خوش.
شب خوش.
شرم.